رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح روز سه‌شنبه 18 عمل در افغانستان و 9 شب دوشنبه 6 اپریل در واشنگتن است. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تلاش صدراعظم عراق برای تصرف ولایت نینوا از کنترل گروه دولت اسلامی، جنگ میان فلسطینیان و گروه دولت اسلامی در کمپ‌های مهاجرین سوریه و آمریکا تعزیرات بالای ایران را به یک بارگی لغو نمی‌کند.
در برنامه امروز این گزارش‌ها را خواهید شنید. گزارش داریم از هرات در ارتباط به اعتراض وارد کنندگان موتر به خاطر افزایش 20% محصول گمرکی ارادجات، مشکلات جدی سرخپوستان آمریکایی که قربانی تجاوزهای جنسی از سوی افراد غیر سرخپوست هستند، گزارش است از واشنگتن، و گزارش از یمن در مورد شرایط ناگوار زندگی برای باشندگان شهر عدن بعد از قطع برق و آب. تبصره رسمی صدای آمریکا را هم در این بخش خواهید شنید. امیدوار هستیم که با ما باشید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، ایدر العبادی صدراعظم عراق میگوید که کشورش با مقامات کردی کار میکند تا ولایت شمالی نینوا را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کند. آقای عبادی که در اربیل مرکز منطقه نیمه خودمختار کردی صحبت میکرد گفت که حکومت عراق و کردستان با دشمن مشترک مواجهند. مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق که در کنار آقای عبادی صحبت میکرد گفت که طرفین توافق کردند تا کمیته نظامی یمتی از متخصصین را تشکیل دهند تا دیده شود که تشریک مساعی چگونه مؤثر واقع می شود، ولی دو طرف میاد زمانی را برای بازپسگیری ولایت نینوا تعیین نکردند. این موضوع چند روز بعد از آن اعلام شد که قوای خاص عراقی به همکاری ملیشه‌های شیعه که از حمایت هوایی قوای ائتلاف برهبری ایالات متحده برخوردارند، تندروان گروه دولت اسلامی را از شهر تیکرت بیرون راندند. جنگ در تیکرت به مثابه اقدام عمده برای بیرون راندن گروه دولت اسلامی از شهر موصل تلقی می شود، شهری که در 225 کیلومتری شهر تیکرت موقع دارد.
جنگجویان فلسطینی روز دوشنبه با تندروان گروه دولت اسلامی در کمپ مهاجرین واقع در دمشق مرکز سوریه برخورد کردند. مقامات سازمان ملل متحد وضعیت جنگی در آن کمپ مهاجرین را فراتر از غیر انسانی بودن توصیف کرده است. جنگ در منطقه یرموک زمان آغاز شد که تندروان گروه دولت اسلامی به زور داخل کمپ مهاجرین شدند. بر اساس گزارش ها جنگ وضعیت فلاکتبار 18,000 باشنده این کمپ را وخیمتر کرده است. مهاجرینی که با کمبود غذا، آب و ادویه مواجهند. جنگ در این کمپ مهاجرین فلسطینی شورای امنیت سازمان ملل را واداشت تا خواهان کمک های نجات و تخلیه امن باشندگان و دسترسی به آن کمپ و حراست از مهاجرین آن شده است. در این حال، شورای امنیت جرایمی را که گروه دولت اسلامی و گروه النصره وابسته به القاعده در منطقه یرموک مرتکب شدند محکوم کرد.
قصر سفید میگوید قرار نیست که اداره بارک اوباما در روزی که توافق هسته‌ای با ایران عملی میگردد تعزیرات بالای این کشور را به یک بارگی لغو کند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که طرفین دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران تا حال در مورد مراحل لغو تعزیرات به توافق نهایی نرسیدند. این نظر قوی اداره امریکا است که لغو تعزیرات بالای ایران در یک روز اول نه عاقلانه است و نه به منافع جامعه بین‌المللی. سخنگوی قصر سفید همچنین گفت که بهترین روش این است تا با در نظر داشت سابق ایران و اجرای عملی توافق از سوی ایران تعزیرات در مراحل مختلف لغو گردد و این بهترین روشی است که ایالات متحده بر آن تاکید دارد. آقای ارنست همچنین گفت در صورتی که مفتشین دریابند که ایران برخلاف توافق عمل میکند، رئیس جمهور اوباما دوباره تعزیرات را وضع خواهد کرد. بر اساس توافق روی چارچوب برنامه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان، تعزیرات اقتصادی بالای ایران لغو خواهد شد. در عوض فعالیت های هسته‌ای تهران محدود خواهد گردید.
جنگ های تن به تن و رویارویی روز دوشنبه در عدن، دومین شهر بزرگ در یمن، تشدید یافته و در نتیجه آن چندین تن کشته شده و اجساد کشته شدگان در جاده ها دیده می شود. این در حالی است که شورشیان شیعه حوثی و متحدین آنان تلاش نهایی خود را به خرج می دهند تا سنگر و استحکامات رقیب اصلیشان، یعنی رئیس جمهور آن کشور را به تصرف خود درآورند. جنگ های شدید در این شهر بندری واقع در دریای عرب شک و گمان های را در مورد استفاده از قوای زمینی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به وجود آورده است. ائتلافی که از عبدالرب منصور عادی رئیس جمهوری یمن حمایت می کند. آقای هادی یک هفته قبل از کشورش فرار کرد. در همین حال عربستان سعودی از پاکستان خواسته است تا از طریق فراهم آوری سرباز و کمک های نظامی در جنگ یمن سهم خود را ادا کند. عربستان سعودی از 26 مارس به این سو عملیات هوایی را بر ضد شورشیان حوثی در یمن رهبری کرده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات کنیایی روز دوشنبه گفتند که تیاره‌های جنگی آن کشور کمپ تندروان الشباب را در سومالیا مورد هدف هوایی قرار دادند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اوهورو کنیتا رئیس جمهور کنیا تعهد کرد که کشتار مواصلین پانتون گوریسا که از سوی تندروان الشباب سازماندهی شده بود با شدیدترین راه ممکن پاسخ خواهد داد. یک نظامی کنیایی گفته است عملیات هوایی روزهای یکشنبه و دوشنبه منطقه گیدو واقع در غرب سومالی را هدف قرار داده است. این نظامی کنیایی همچنین گفته است که سلاح و مواد لوجستیکی موجود در کمپ‌های الشباب در آن منطقه از بین رفته است، ولی او افزود که به دلیل دید ضعیف اوضاع جوی تعداد تلفات ناشی از حملات تا حال معلوم نیست. گروه تندرو الشباب که در سومالی مستقر است مسئولیت حمله پنجشنبه گذشته بالای پانتون گوریسا را در کنیا بر عهده گرفت که در نتیجه آن 148 تن که اکثر آنان مواصلین بودند کشته شدند.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که او آماده است تا همه پرسی را در کشورش راه اندازی کند که آیا قدرت سیاسی بیشتر به ولایات آن کشور داده شود یا خیر. ولی او افزود که مطمئن است که اوکراینی ها به یک دولت واحد رای خواهند داد. آقای پروشنکو به اعضای کمیسیون پارلمانی آن کشور که در حال حاضر مشغول تهیه مسوده تعدیلات در قانون اساسی اوکراین هستند گفت اگر کمیسیون پارلمان ضرورت بداند او برای همه‌پرسی ساختار دولتی اطمینان می‌دهد. ولی رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که سروی‌ها نشان می‌دهد که 90% جمعیت اوکراین هنوز هم از مدل دولت واحد حمایت می‌کنند. او همچنان تأکید کرد که با دولت فدرالیسم که هیچ رابطه با حکومت غیر متمرکز ندارد مخالف می‌باشد. در ماه می سال گذشته جدای طلبان طرفدار روسیه همه پرسی خود را در بخش‌های شرقی اوکراین یعنی مناطق دونتسک و لوهانگس راه اندازی کردند و بعد از آن خود را در آن مناطق به نام جمهوری مردم اعلام کردند، ولی کیف نتایج آن همه پرسی را نپذیرفته است.
آمریکایی‌ها ابراز امیدواری می‌کنند تا قبل از ملاقات میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در اجلاس منطقه‌ای که قرار است در جریان همین هفته برگزار شود، سفارت آمریکا در هاوانا بازگشایی گردد. مقامات گفتند تنش میان دو کشور هنوز هم باقی مانده است. یکی از تنش‌ها دور کردن نام کیوبا از لیست حامیان دهشت افغانی ایالات متحده است و دوم آزادی دیپلمات‌های آمریکایی است تا بدون محدودیت بتوانند با مردم عادی کیوبا صحبت کنند. در اجلاس منطقه‌ای که قرار است رهبران دو کشور برای اولین بار به صورت رو در رو با هم ملاقات کنند، مقامات دو کشور در 7 ماه دسامبر سال گذشته اعلام کردند تا روابط دیپلماتیکشان را بعد از نیم قرن خصومت اثر بگیرند. مقامات دو کشور خواهان بازگشایی سفارت‌های دو کشور در واشنگتن و هاوانا شدند. اداره باراک اوباما خواهان بازگشایی سفارت ایالات متحده در هاوانا قبل از برگزاری اجلاس در پاناما است.
بر اساس گزارش تازه نشر شده، تصمیم گیری نادرست جامعه بین المللی در رواندا موجب شد تا تلاش ها برای جلوگیری از نسل کشی سال 1994 در آن کشور به ناکامی بیانجامد. این گزارش بر روز دوشنبه که مصادف به 21 سال روز آغاز نسل کشی در رواندا می باشد، در نتیجه کنفرانس چندین ملیتی که سال گذشته در هاگ برگزار شد به نشر رسید. این کنفرانس توسط موزیم یادبود هولوکاست ایالات متحده و اینستیتوت هاگ برای عدالت جهانی تمویل شده است. ناظران حافظ صلح بیش از 10 کشور گرد هم جمع شدند و رویدادهای آن کشور و پاسخ جامعه بین المللی در رواندا را مورد تحلیل قرار دادند. گزارش 230 صفحه‌ای این کنفرانس دو روزه چندین نگرانی را در مورد عملکرد سیستم بین‌المللی تذکر داده است. بر اساس این گزارشات، مذاکرات و مراحل توافق صلح که در تانزانیا صورت گرفته بود در هماهنگی با هم قرار نداشت. علاوه بر آن، مردم عادی رواندا به صورت درست از روند صلح که در تانزانیا جریان داشت با خبر نبودند. کشورهای غربی در تهیه پالیسی جامع برای رواندا که از نسل کشی در آن کشور جلوگیری کند ناکام بودند. جامعه بین المللی بر اساس این گزارش همه چیز را بر اساس موفقیت توافق صلح تانزانیا می دیدند و پلان حمایوی نداشتند.
و گیترود ویفر که 6 روز قبل به عنوان سالمندترین فرد جهان شناسایی شده بود، روز دوشنبه به سن 116 سالگی در امریکا درگذشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله سلام علیکم. زراب گلستان ازای از سوالی پرمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
بخش گزارش ها را با گزارش از هرات آغاز می کنیم. وارد کنندگان موتر به افغانستان در اعتراض به افزایش 20% محصول گمرکی ارادجات، حکومت این کشور را متهم به سنگ اندازی در رشد تجارت می کنند. آنها می گویند این تصمیم حکومت افغانستان باعث می شود تا مردم بیشتر از هر زمان دیگر به موترهای بدون اسناد و وارداتی از کشور پاکستان روی بیاورند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
چند روز پیش حکومت افغانستان اعلام کرد که بعد از این محصول گمرکی موترهای کوچک و بزرگ 20% افزایش خواهد یافت، موضوعی که با اعتراض وارد کنندگان موتر در حوزه غرب و حتی شرق افغانستان روبرو شد. اعتراض کنندگان که تاجران ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز و حتی جلال‌آباد بودند، با برگزاری نشستی خبری در اتاق‌های تجارت و صنایع هرات به مقام‌های دولتی هشدار دادند تا زمانی که به این موضوع توجه نشود، محصول گمرکی وسایلشان را پرداخت نخواهند کرد. حاجی عبدالسمی، نماینده وارد کنندگان موتر به افغانستان می‌گوید:
اندیشی تجارت ما همینه، برای خدمت برای ملت، خدمت برای دولت. وقتی که جنس ما از امریکا به امارات میایه، فاکتور ما چک میکنه، از رو خرید آکشن امریکا 5% محصول میگیره دولت، او هم میگه اگه شما جنس خور از امارات بدر میکنین پس 3% به شما پس میدم. به ایران خاک پولی میدین، محصول میکنین. این جمعی این یعنی 70% غیر قابل قبوله. شما فکر کنین یک موتر به روز پنجشنبه ما محصول کردین 8,800 دلار، ولی ما به روز شنبه محصول کنیم 14,600.
حاجی عبدالسمی در ادامه میگوید این حرکت حکومت افغانستان باعث می شود تا آنها تجارت را ترک کرده و به خانه نشینی روی بیاورند.
ما فاکتور موتر از امریکا خریداری کردیم 3,000 دلار، گمرک 12,000 دلار نخر میزنه. ما مال فاکتورهای فروش شرکت ما موجوده که ما موتر فروختیم به 10,000 دلار، دولت 12,000 دلار رو نخرسته، از رو 12,000 هم از ما محصول گرفته. این غیر قابل قبوله. دولت هم ما فکر میکنم نمیخواید تاجرات رشد کنند، تجارت اینا رشد کنند.
از جانب دیگر مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت هرات نیز با اعتراض به این موضوع خواستار فرصتی 4 ماهه برای انتقال موترهای خریداری شده تاجران به کشور از جانب مقام‌های وزارت مالیه هستند. محمد یونس قاضی زاده معاون اجرایی اتاق‌های تجارت ولایت هرات میگوید این احتمال می‌رود که بعد از این مردم به موترهایی که از کشور پاکستان وارد افغانستان می‌شود و به موترهای ویشی مشهور هستند بیشتر روی بیاورند.
نتیجه و صحبت که امروز شد قرار شد که از وزارت مالیه با هماهنگی اتاق تجارت برای مدت 4 ماه برای موتورهایی که در مسیر هست اجازه داده بشه که اینا وارد افغانستان بشن و محصول شن. متاسفانه ما از مرزهای دیگر شاهد ای هستیم که موتورهای اشترینگ راسته وارد افغانستان میشه و به طور غیرقانونی محصول میشه و جواز سیر هم اخذ میکنه.
در گذشته نیز موتورهای اشترینگ راسته و غیرقانونی یک رقیب جدی برای وارد کنندگان موتور در افغانستان بود. موتورهایی که به باور آگاهان باعث بروز بی‌نظمی‌های ترافیکی، افزایش ناامنی‌ها و فرار مالی دهندگان از قانون شده است. منصور حیدری، فعال مدنی.
وقتی دولت تعرفه گمرک بالا ببره، مسلماً رجعت به مردم بیشتر به سمت موتورهای اشترینگ راسته خواهد شد و این یک سری مشکلات به وجود میاره. یکی از اونها میتونه بی‌نظمی‌های ترافیکی در شهرها باشه. مورد دیگه ناامنی ها رو زیاد میکنه، چون این موتورها در هیچ ارگان دولتی ثبت نیستن و بدون اسناد هستن. مسلما باعث از این خواهد شد که افراد مسلح میتونن از این موتورها استفاده کنن.
آنطور که وارد کنندگان موتور در هرات مدعیند، هم اکنون بیشتر از 600 اراد موتور از سوی آنها خریداری و در راه ورود به افغانستان است. تاجران میگویند در ماه‌های گذشته هر روز دست کم 150 اراد موتور را تنها از بندر اسلام قلعه وارد هرات می‌کردند که حالا در یک هفته قادر به وارد نمودن این رقم موتور هستند. در حال حاضر تنها در ولایت هرات نزدیک به 40 شرکت در قسمت واردات موتور از کشورهای آسیایی و اروپایی در حال فعالیت هستند که شرکت‌های زیادتری در سایر نقاط افغانستان در حال کار می‌باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه‌های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سرخپوستان آمریکایی که قربانی تجاوزهای جنسی از سوی افراد غیر سرخپوست هستند با مشکلات جدی مواجه شدند. آنها نمی‌دانند برای دریافت عدالت به کجا بروند و پرونده آنان چگونه رسیدگی صورت گیرد، چون بر اساس قوانین ایالات متحده محاکم قبیله‌ای سرخپوستان نمی‌توانند متهمین تجاوزهای جنسی را محاکمه کنند. در این مورد برگردان این گزارش را از صدف قیاسی می‌شنویم.
فیترای و خواهرش قربانی تجاوز جنسی شدند. او قصه های دردآور تجاوز را به یاد آورده و چنین میگوید:
وقتی در موتر می بودیم و کوشش می کردم که همیشه در پیش روی موتر بشینم، چرا که نمی خواستم به خواهرم آسیبی برسم. اما کوشش هایم نتیجه نداد. او، یعنی تجاوز کننده، مرا مجبور میکرد که او را ببوسم. شبانه به اتاق میامد. بیشتر چیزها را که متحمل شدیم بیاد ندارم، چون از اوش میرفتم.
فیترای و خواهرش مربوط به سرخپوستان امریکایی هستند که نظر به قانون ایالات متحده امریکا اجازه دارند نظر به سیستم قضایی خود به مجرمین جزا بدهند. ولی نظر به این قانون، اگر مجرم سرخپوست امریکایی نباشد، محاکم قبیله‌ای سرخپوستان برای آنها جزا تعیین کرده نمیتواند. فیترای نیز با این مشکل مواجه است، چون فرد متهم به تجاوز جنسی سرخپوست نیست و او نمی‌داند چگونه او را به دادگاه بکشاند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سرخپوستان نظر به دیگر آمریکایی‌ها دو برابر مورد تجاوزهای جنسی قرار می‌گیرند. لیسا برونر مادر است که دو دخترش قربانی تجاوزهای جنسی شده است و حالا او عدالت می‌خواهد.
I failed. I worked so hard.
من باختم. من ناکام شدم. من نهایت کوشش میکنم. بدون احساس خستگی کار میکنم. هر روز خانه به خانه میگردم و در یک هفته تمام 7 روز او را مصروف کار میباشم. تمامی کوشش ها به خاطر زیست که توانسته باشم فرزندانم و مردم من حفاظت کنم. اما وقتی به دخترم آسیب رسید، من دقیقاً ناکام شدم. اگر من نتانم مواظب فرزندان خود باشم، چطور میتانم متوجه اطرافیانم باشم؟
اما عدالت در این زمینه امکان دارد به زمان بیشتر نیاز داشته باشد، چون محاکم سرخپوستان امریکایی نمیتوانند افراد غیر سرخپوست متهم به تجاوز جنسی را محاکمه کنند. دیو دگروت یک قاضی امریکایی است. به نظر او در صورتی که قربانیان تجاوز جنسی امکان دسترسی به عدالت را به سادگی نداشته باشند، این یک نوع بی‌احترامی به آنهاست. او میگوید:
If you're a victim of crime and اگر فرد قربانی جنایت شود و دولتی که با آن سر و کار داری به مشکلت رسیدگی نتواند، این عدم توجه نه تنها فرد متضرر را با خطر مواجه می سازد، بلکه خود به نحو بی احترامی آشکار در مقابل حقوق فردی است.
پیش از این در سال 1978 دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا قانون را تصویب کرده بود که بر اساس آن محاکم قبیله‌ای سرخپوستان اجازه محاکم افراد غیر سرخپوست را نداشت. هرچند در ماه مارچ سال روان این قانون تغییر کرد، ولی هنوز هم در این مورد مشکلات وجود دارد، چون بر اساس تغییرات جدید محاکم قبیله‌ای تنها افراد غیر سرخپوست را می توانند محاکمه کنند که با یک سرخپوست دیگر ازدواج کرده باشد.
فرخنده چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای آمریکا. آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
رهبران سراسر جهان به تاریخ 29 ماه مارچ برای رد دهشت افغانی با هزاران تونسی پیوسته اتحاد خیش را به نمایش گذاشته و از دموکراسی تجلیل کردند. این مراسم در واکنش به حمله دهشت افغانی 18 ماه مارچ بر موزیم ملی باردو در تونس برگزار شد که در آن 21 سیاح خارجی و 2 تونسی کشته شدند. رهبران سیاسی از فرانسه، ایتالیا، پولند، الجزایر و مقامات فلسطینی در میان اشتراک کنندگان این مراسم حضور داشتند و جک والز، سفیر ایالات متحده در تونس، از امریکا نمایندگی کرد. گروه دولت اسلامی در عراق و شام مسئولیت حمله وحشتناک بر موزیم باردو را به عهده گرفت، اما مقامات تونسی گفتند که آن حمله توسط یک گروه جهادی مرتبط با شاخه القاعده در افریقای شمالی سازماندهی شده بود. به تاریخ 28 ماه مارچ نیروهای امنیتی تونس از کشتن 9 عضو این گروه به شمول لقمان ابو سخ، یک عضو ارشد آن گروه، خبر داد. ده ها مزنون دهشت افغان دیگر در آن کشور توقیف شدند. در جریان این راهپیمایی شهرهای تونس آزاد است، دهشت افغانی در آن جای ندارد، فضا را پر کرده بود. کامل صاد، یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی، با آژانس خبررسانی رویترز گفت که ما نشان دادیم که مردم دموکرات هستیم. تونسی ها میانه روند و دهشت افغانان در آن جا ندارند. تونس کشوری است که در سال 2010 میلادی خیزش‌های بهار عرب را آغاز کرد. این خیزش‌ها باعث سقوط چندین حکومت در منطقه شد. تونس یگانه کشوری است که تا حال از آن دور انتقال به دموکراسی پیروزمندانه عرض اندام کرده است. این کشور قانون اساسی جدید دارد که بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و مساوات جنسیتی تأکید می‌کند. تونس به شکل پیروزمندانه 2 انتخابات را برگزار کرده که جوابگوی خواسته های مردم تونس بودند. راهپیمایی 29 مارچ در مرکز آن کشور نشان داد که مردم تونس دهشت افغانان را تحریم میکنند که ثبات کشور آنان را تهدید میکنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک اعلامیه همبستگی ایالات متحده را با مردم تونس بیان داشت. او پیش از راهپیمایی گفت: ما با آنان می پیوندیم که از تونس و سراسر جهان برای رد هر گونه دهشت افغانی گرده هم آمده اند. ما از تصمیم تونسی ها در حاشیه حمله اسفناک بر موزیم باردو تمجید می کنیم که به باورهایشان پیرامون انقلاب دموکراتیک و تلاشهایشان برای شکل دادن یک آینده مرفع و امن استوارند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شاهدان عینی میگویند کشتی های جنگی دوشنبه داخل و اطراف شهر جنوبی عدن را هدف قرار دادند، در حالی که شورشیان حوثی کوشیدند مواضعشان را در داخل و مناطق غربی شهر عدن تحکیم بخشند. شرایط زندگی برای باشندگان بعد از قطع برق و آب رو به وخامت می رود. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل بشنوید.
ویدیوهایی که از مناطق جنگ زده به دست آمده نشان می دهد که آبرین باشندگان زخمی شهر عدن را که از اثر پارچه های بم بمباردمان شهر مجروح شدند کمک می کنند. منابع طبی به رسانه های عربی گفتند که در 24 ساعت گذشته 24 تن از اهالی عدن به هلاکت رسیدند. در ادامه برخوردهای پراگنده، حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مقر امنیتی و سایر حوزه‌های نظامی حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن مورد هدف قرار دادند. در این میان دیپوهای سلا و مهمات نیز مورد حمله قرار گرفته، کلکینه‌های ساختمان‌ها را از هم پاشیده است. تلویزیون العربیه سعودی گزارش داد که نیروهای ائتلاف حملاتی را بر پایگاه هوایی آناد در عدن اجرا کرده و جنگنده‌های حوثی را مجبور به فرار ساخته است. افراد نظامی ایالات متحده چند هفته قبل این پایگاه را ترک کرده بودند. از این پایگاه حملات تیارات بی پیلوت بر ضد شورشیان القاعده انجام می گرفت. العربیه همچنان گزارش می دهد که جنگنده های عشایری که از رئیس جمهور عبدربو منصور هادی که کشور را ترک کرده و در ریاض به سر می برد حمایت می کنند. مقر قطعه 115 را که حمایتش را از حوثی ها اعلان داشته است تصرف نمودند. از جانب دیگر تلویزیون المسیره که متعلق به حوثی هاست گزارش داده است که تیارات جنگی سعودی در بمباردمان شبانه دست به خشونت زده است. تعداد از قربانیان این حملات از زیر مخروبه های ساختمان هایی که حوثی ها در کنترل دارند بیرون آورده شدند. جنگنده های حوثی در جنوب کشور بیرون از عدن می گویند که آنها از ملکی ها و دارایی های آنان دفاع می کنند. در انکشاف سیاسی زید شامی رهبر حزب اصلاح بلاک پارلمانی که به اخوان المسلمین وفادار است، حوثی ها را ترغیب نموده است که مسئولانه عمل کنند. حوثی ها تعداد از حامیان حزب اصلاح را در این اواخر توقیف نمودند. حزب اصلاح از ائتلاف به رهبری سعودی جانبداری می کند.
عدوان السعودی الصهیونی الامریکی على اليمن ارضا و انسانا و انتهاك السياده الوطنيه.
در این حال سیاستمداران طرفدار حوثی مداخله سعودی صهیونیست امریکا را محکوم نموده و گفته است که این کار توامیت ارضی یمن را نادیده گرفته، اطفال، زنان و مردان سالخورده را هدف قرار داده است. در میان بحران بشری، ماری کلیر فوقالی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با رویترز گفته است که ائتلاف به رهبری سعودی به این کمیته اجازه داده است تا مواد مورد ضرورت را به کشور بفرستد، اما تعداد زیاد کمپانی ها نمی خواهند در این منطقه جنگ زده بروند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. صدراعظم عراق میگوید که کشورش با مقامات کردی کار میکند تا ولایت شمالی نینوا را از طرف گروه دولت اسلامی بیرون کند. جنگجویان فلسطینی روز دوشنبه با تندروان گروه دولت اسلامی در کمپ مهاجرین واقع در دمشق مرکز سوریه برخورد کردند. قصر سفید میگوید قرار نیست که اداره بارک اوباما در روزی که توافق هسته‌ای با ایران عملی میکرد تعزیرات بالای آن کشور را به یک بارگی رفع کند. جنگ های تن به تن و روبرویی روز دوشنبه در عدن، دومین شهر بزرگ در یمن، تشدید یافت و در نتیجه آن چندین تن کشته شدند و مقامات کیمیایی روز دوشنبه گفتند که تیاره های جنگی این کشور کمپ تندوان الشباب را در سومالیا مورد حملات هوایی قرار داد. پایان اخبار.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه خود خدمتتان تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.